86 میلیارد قبول کردن. امسال تو برنامه هفتم وزارت نیرو 65 میلیارد آورده، یعنی اینجا نشون میده 21 میلیارد دارن از سهم بخش کشاورزی کم میکنن. ما در سطحایی که فرمودن به صورت حجمی آب تحویل میشه به صورت توافقی، نه حقابه مشخص نیست که هر فردی چقدر حقابه داره یا بهش پروانه مصرف معقول داده باشن. بالا دست سطح از دست وزارت نیرو رها شده، یعنی برداشت اضافه تر انجام میشه. ما نمیدونیم یا جهات کشاورزی هم نمیتونه کنترلی داشته باشه، چون نمیدونیم که این طرف باید 1 هکتار باغ داشته باشه 4 هکتار باغ داشته باشه. تو اون زمانی که اینا ماده 18-19 رو اجرا نکنن، همه جور مشکلات و معضلات به قوت خودش باقی است. در مورد کنترل‌هایی که فرمودن، کنترل‌هایی که اول دیدم ما گفتن کنترل برق تنها بود به نام 207 تا 307 گذاشتن، بعد سهام گذاشتن. کنترل سهام از کنترل قبلی دقیق‌تره، اما بازم مصرف برق نشون میده. یعنی اگر میزان مصرف برق رو چه های منترازی رو اشاره کردن که طرف اشتراک دیگه داشته باشه، یعنی پمپاژ داشته باشه، آبش از یک منطقه به منطقه دیگه منتقل کنه، یا اینکه مربوط به چا باشه یا خود این چا چقدر مصرف میکنه، این باید کارشناس نظر بده که این با این مصرف برق 20 لیتر برداشت میشه یا 30 لیتر برداشت میشه. خب خودمون هم میدونیم که وقتی که دست در کار هن به فلا طرف 20 یا 30 بزنه یا 30 و 20 بزنه، نتیجه خیلی فرق میکنه. ما این که تقاضا داریم همونجوری که قانون اشاره کرده به تاکید کرده کنترل حجمی بذارن، که ما هم یعنی چند سال هم هست وزارت نیرو در اینجا شروع کرده کنترل حجمی رو، کنترل حجمی بذارن، خطکش داشته باشیم، ما بین ما و اینا اختلاف نباشه. در 4-5 جلسه در کمیسیون در به اصطلاح 2-3 ماه گذشته، یعنی در اردیبهشت ماه و خرداد ماه، دوست عزیز آقای الماسنگی به عنوان نماینده وزارت نیرو شرکت می‌کردن چون مدیریت منابع آبره دارن، با وزارت جهاد بالاخره نتونستن قانع کنن وزارت جهاد رو که از 70 میلیارد ما بیشتر مصرف می‌کنیم. اینا اومده بودن از روی محصول، از روی مصرف سنجیده بودن. اونم آنچه که در صد آب دارن، حجم ورودی به صدهاشون رو که اگه تأخیر تو صد میشه یا بعد از صد تو مسیر تأخیر میشه یا حتی به زمین میره و تغذیه میکنه زمین رو، اینجوری محاسبه کرده بودن. خود این عدد دیگه حدود 20 میلیارد اختلافه. این عدد 20 میلیارد در کشور خوش‌سالی مثل ما عدد خیلی درشتیه و این رو ما تقاضا داریم همونجوری که قانون اشاره کرده سر مزرعه تحویل بدن. این که گفتن تشکل‌های کشاورزی رو با جا تشکیل بده، ما اونم قبول داریم. هر روستایی با آب سطحی داره باید تشکلش رو منطقه تشکیل بدن. به عنوان پایلوت در مورد آبهای زیرزمینی، مشهد در سال 96 اولین تشکل مشارکتی رو با وزارت نیرو اصرار دادن که دوستانم در جریان هستن.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا پاسخ رو از آقای مصفاضلی بشنویم. آقای مصفاضلی، یه اظهار نظری هم مطرح شده مربوط به آذر 1401 است از سوی یکی از معاونین در وزارت جهاد، مبنی بر این که شما فرمودید 90% تحویل حجمی داره اتفاق میفته در بخش کشاورزی. ایشون اظهار نظرشون این بود که 15% تحویل حجمی داره اتفاق میفته. خیلی این درصد با هم متفاوته.
بله، من خدمتتون عرض کنم آنچه که دوستان وزارت جهاد در حرکت بوده من نمیدونم، ولی به هر حال اگر مد نظرش اینه که در محل مصرف باشه، اون چاها که عمدتاً برای محل مصرفه، ما 50% حداقل تخلیه چاهامونه، همونطوری که جناب آقای وزارت جهاد فرمودن، و داره در همون نقطه در دامجه چاها سر مزرعه دیگه. یعنی ما در واقع شبکه‌ای نداریم که بخواد حالا طول مسیری پی بکنه یا جای دیگه بره. عمدتاً سر مزرعه تپه.
بله، همینطوره.
دارم که از کردم ما ابزار داریم.
بله.
درسته جناب آقای رضا زاده در روی بحث نوع کنتور بحث دارن که کنتور رو پیشنهاد میدن، ولی به هر حال ما میگیم ابزار، ابزارهای پنجش.
درسته.
و تکنولوژی ها، حالا این تکنولوژی ها با تشخیص وزارت نیرو که در قانون ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب اومده که به تشخیص وزارت نیرو منبع آبی یا چاه باید ابزارهای سنجش در واقع تجهیز بشه، این یک ابزاره و داره اندازه‌گیری میکنه. حالا روشش فرق میکنه، این کنترل حجمی خب میاد فلومتری هست، یک پروانه هست یا الکترومغناطیسه و روی دوله بسته میشه. ما با یک تکنولوژی دیگه ای داریم آب را سنجش میکنیم، داریم تحویل میدیم سر مزرعه. در بحث شبکه‌های آبیاری آب سطحی هم این نیست که مصدر مزرعه حتما آب را تحریم، اونجا یک مقرراتی و یک سری در واقع کارهای وزارت نیرو باید انجام بده، یک سری کارهای وزارت جهاد کشاورزی شبکه‌های درجه یک و دو با وزارت نیرو است، ساختش و تحویل آب توی اونها درجه سه و چهار توزیعش با وزارت جهاد کشاورزیه.
بله.
و در واقع اون تشکل‌هاش رو باید تشکیل بده که این آبی که الان حجمی داره اندازه‌گیری میشه یکی باید تحویل بگیره. این مسئله است که حالا 15% بخاطر شما اصلا تشکل وجود داره، اون تشکل‌ها چند تان کجا هستن کیا هستن که اصلا این خلأه که متأسفانه باعث شده که این زنجیره یک مقدار متصل به هم نباشه و نتونه اون حلقه ها به هم بست بشه، اون آبی که تو شبکه‌های درجه 1 و 2 داره به صورت حجمی اندازه‌گیری میشه از طریق 16500 نقطه یک تجهیز شده.
بله. حالا آقای مانسفازلی اگر که مقایسه بفرمایید، چون دو سه دقیقه بیشتر از برنامه فرصتمون باقی نمونده، اگر مقایسه به گذشته بفرمایید، الان همین نصب کنتورها اصولا ابزارهای سنجش، حالا هر نوع کنتوری، ابزارهای سنجش اندازه‌گیری میزان حجم آبی که داره تحویل میشه حالا از منابع زیرزمینی از منابع آب سطحی چقدر مصارف رو تغییر داده، تأثیرش رو میشه الان بازگو کرد یا نه؟
ببینید قطعا وقتی که اون فرهنگ اندازه‌گیری جا بیفته و مصرف کننده ببینه که چقدر آب داره، اون در واقع سهمش رو ببینه که در یک کارتی در یک برگه‌ای سهم آبی که شما باید استفاده بکنی اینقدر، و در واقع در یک مونیتوری هم ببینه که این حجمی که داره کنترل میندازه و جلو میره و چقدر از سهمش مصرف شده چقدر مونده، اثر روانی بسیار خوبی میتونه داشته باشه و در واقع مصرف کننده یا کشاورز میتونه برنامه‌ریزی بکنه روی کارش و یک سال اول نه سال دوم سال سوم بالاخره مجبوره که الگوش و روش آبیاریش و تکنولوژی مدیریت مصرف آب در مزرعه و روش‌های مختلف را به کار بگیره که بتونه با اون حجم آب تحویلی خودش رو دست بده.
چون شما ارزیابی این ابزارهای سنجش رو دارید و دیگه معیار براش دارید، الان میشه نتیجه گیری کرد که چقدر تأثیر گذاشته اصولا برداشت آب نسبت به سالهای قبل، یا اینکه الان نمیشه اظهار نظر کرد از نظر اندازه؟
در جاهایی که ما استانایی که اون کنترل‌های هوشمند آب و برق رو نصب کردن واقعا کار موفق بوده.
بله.
و مثلا در استان خراسان جنوبی هم عرض میکنم میتونم تقریبا تا 80-90% نقاطیت خدمتتون عرض کنم که اضافه برداشت چاه‌ها دیگه حد شده
و حالا
برداشتی که داشت از شاه از آب زیرزمینی صورت میگرفت و وسیله این کنترها با اون سهمی که توی کارتاش اون شارژ میشد و کشاورز میبرد کنترش شارژ میکرد، دیگه در واقع اجازه برداشت اون اضافه برداشت باید در
سپاسگزارم. حالا یک دقیقه پایانی آقای مصری‌زاده، شما هم ارزیابیتون همین هست، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله. آماری که جهاد داده بیراه نیست، از جهتی که ما در 17 استان از 32 استانمون به اصطلاح چاهمون بیشتر تجمع داره در 17 استان و کنترل‌هایی که گذاشتن تا حدودی کنترل‌های برق با توجه به جرایمی که میگیرن از بخش کشاورزی، این مقداری ما تشکل‌ها گفتیم ما با شرایط آب موجود باید خودتون هماهنگ کنید، یعنی ما آب نداریم نامحدود.
درست.
آنچه که ما تقاضا داریم از وزارت نیرو اجرای ماده 19 این تشکلی که تشکیل تقاضا میکنن تشکیل بشه، بالاخره باید ببینیم چقدر حق آب داره. آیا بهش بگیم فقط برنج نکار در اصفهان در زمزمان خوزستان، یا بهش بگیم که آقا تو اینقدر بیشتر آب نداری، یه کاسه بیشتر آب نداری، با این کاسه خودت مدیریت کن.
درست.
این بجز مدیریت از کشاورز بگیریم، باید مدیریت رو خودش واگذار کنیم. تو صحبت های منفازلی هم بود این رو، مقدار آبش و حجم آبش رو باید مشخص کنیم. نشهد خوشتانی هم قانون گفته آقا این آب تعدیل میشه و حقابش، و ما حقابدارا رو مشخص کنیم بتونیم کمک کنیم به وزارت نیرو که در مدیریتش بتونه موفق‌تر انجام.
بله، خیلی سپاسگزارم. فرصتی بود حالا ما باب این گفتگو رو باز بکنیم درباره تحویل حجم آب کشاورزی. آب الان واقعا یک مسئله است که بیشتر باید در موردش صحبت بشه، در مورد مصارف در حوزه‌های مختلف. خود کشاورزی حوزه خیلی گسترده ای میشه صحبت کرد. فرصتی بود کوتاه برای اینکه بپردازیم به موضوع یکی از برنامه‌ریزی‌ها که تحویل حجم آب کشاورزی. سپاسگزارم از آقای مصری‌زاده، از وزارت نیرو، همچنین جناب مصری‌زاده از نظام صنفی کشاورزی، همراهی بزرگواران رو داشتیم و با همراهی مهمانانمون با شما شنونده عزیز خدا فیز.
خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی یا یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
تو چه فکر خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
جاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میگی تو صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا شرایطشو نداریم
بذارم. بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
بابا شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم استا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
یا من اسم او دوا و ذکر او شما.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لغایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
روز بخیر همراهان عزیز، شما شنونده برنامه های رادیو سلامت هستید و امیدوارم هر جا هستین سالم و تندرست باشید و لحظات خوب و آرامی رو سپری کنید. ممنونیم که تا این لحظه برنامه های این شبکه رو شنیدید. انشاءالله در ادامه هم فرصت همراهی داشته باشید. شما میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو بفرمایید. برنامه بعدی قضا سلامت زندگی است که تقدیمتون میشه، با هم بشنویم.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خالق زیبایی ها سلام. از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. طی روزهای هفته با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. امیدواریم که شما فرصت و حوصله شنیدن برنامه ها رو داشته باشید و این گفتگو هم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. موضوع این برنامه بررسی رژیم غذایی کم کربوهیدرات. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر موحدی سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در استودیوی رادیو سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
متشکریم. آقای دکتر، رژیم غذایی کم کربوهیدرات بلافاصله به ذهن من آمد، متبادر شد که همون منظور رژیم کتوژنیکه.
بله، تقریبا البته میتونیم بگیم کتوژنیک از زیر مجموعه های کم کربوهیدرات محسوب میشه. رژیم های کم کربوهیدرات یه سابقه تقریبا میشه گفتش که 60-70 ساله رو دارن در جهان پزشکی و جهان تغذیه. خانواده های مختلفی هم دارن، یه سری زیر شاخه‌ای دارن، از رژیم اتکینز گرفته، نمیدونم سالزبری گرفته، دوکان گرفته،
با نیت کاهش وزن.
بله، معمولاً با نیت کاهش وزن بحث کربوهیدرات اومده وسط، که خب طبیعتاً یک سری اثرات بسیار مثبتی رو هم داره، البته تو زمینه کاهش وزن، و خب حالا مشکلات خاص خودش رو هم البته داره، ولی جزء رژیم هایی هستش که معمولاً خیلی هوادار داره. به خصوص حتی اون چیزی که در ذهن همه ما اولین چیزی که میادش، همونطور که شما گفتیم، بحث حالا کاهش وزن و نون و برنج و این داستان، هم خود افراد عادی هم معمولا میخوام به هم توصیه کنم برای رژیم و کاهش، آقا برنج تو حذف کن، نون تو حذف کن، اینو کم کن، حذفش کن. یعنی مواردی هستش که از توی کوچه خیابون تا توی دانشگاه صحبتی هستش که همیشه هست، بحث کاهش مصرف کربوهیدرات که بتونه کمک بکنه برای کاهش وزن در افراد.
درسته. سری بزنیم به همکار گزارشگر محمد محمدی که با همیهنان خوبمون گفتگو کرد به صورت گزارش درباره همین موضوع، بررسی رژیم غذایی کم کربوهیدرات. بشنویم که چقدر مطلع هستن از این نوع برنامه غذایی.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگوهایی در مورد موضوعی که مطرح شده در برنامه امروز غذا سلامت زندگی پیرامون رژیم‌های غذایی. شما برای ما بفرمایید که آیا تا به حال از رژیم غذایی خاصی استفاده کردید یا خیر؟
ضمن سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، من متاسفانه خیر یا خوشبختانه استفاده نکردم، چون از نظر شرط بدنی که داشتم ورزش انجام میدم، هفته دو یا سه روز ورزش رو میرم، توی شرط وزنی خوبی هستم به نظر خودم، استفاده نکردم.
رژیم پروتئین استفاده کردیم، رژیم سبزیجات استفاده کردیم. بیشتر سبزیجات که بیشتر وزن کم میکنه.
رژیم غذایی کم کربوهیدرات رو آیا تا به حال شنیدید و از اون استفاده کردید یا خیر؟
خیر، اطلاعاتی راجبش ندارم.
من از رژیم استفاده کردم جهت لاغری، ولی رژیمی که شما میفرمایید رو دقیقا نمیدونم چه، ولی فکر میکنم نوع رژیمی هست که از کربوهیدرات ها و قند ها کمتر استفاده میشه.
ممنونم از شما و صحبت هاتون، همچنین شما شنوندگان محترم و همکاران گرامی که با این بخش گزارشی همراه من بودید.
بسیار خوب، خیلی متشکر از بزرگوارانی که در این گزارش حضور داشتن. همکار گزارشگر، دست شما هم درد نکنه. بررسی رژیم غذایی کم کربوهیدرات و ما میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی هستیم. اما پیش از اون میخوام بدونم، بپرسم که کربوهیدرات چیه؟ ترکیبات کربوهیدراتی.
ببین، ما سه تا درشت مغذی اصلی رو داریم که بحث پروتئین هستش که طبیعتا منابع گوشتی بلافاصله به ذهن آدم میاد، حالا فارغ از این که در حقیقت یک ساختار شیمیایی محسوب میشه از مجموعه توالی آمینو اسیدها یا اسیدهایی که داخل خودشون ترکیب نیتروژن یا NH3 رو در حقیقت دارن، آمین رو. در کنار اون بحث کربوهیدرات رو داریم که ترکیبی هست از کربن و همینطور بحث اوهاش و هاش و این حرفا که هید و هیدروژن. این میشه کربوهیدرات، یعنی کربن و هیدروژن میشه کربوهیدرات که عملا یه خانواده خیلی بزرگی هستن از نشاسته ها، از بحث قندهای ساده، قندهای دوتایی، قندهای چندتایی، یعنی از مونو و دی و پلیسکاریت های مختلف. اینا میره تو مجموعه کربوهیدرات و همینطور فیبرها هم به نوعی تو زیر مجموعه کربوهیدرات قرار میگیرن که حالا ما چون مثلا بحث سلولاز رو نداره بدن ما که بتونه هضم بکنه و بشکونه اون واحدهای کربونی رو در سلولوز، خب برای ما جنبه فیبری داره، خواص دیگه رو واسه ما اعمال میکنه. در حیوانات گیاهخوار عملا میشه بحث قوت قالب قصه. پس کربوهیدرات عملا یه ترکیبی هست از کربن و هیدروژن که عملا تو ذهن ما منبع اصلیش نون و برنج و ترکیباتی که از گندم و جو و موارد این شکلی داره استفاده میشه، که خب میشه که قوت قالب هم هست چون از نظر قیمتی منابع کربوهیدراتی ارزون تر هستند در واحد وزن به نسبت سایر منابع، به خصوص در قسم منابع پروتئینی. شما یه نون میخرین با وزن مثلا فرض کنید نیم کیلوگرم در نظر بگیریم، حالا قیاس بده با نیم کیلو گوشت، تفاوت کلا زمین تا آسمونه. برای همین
چرا در دسترسن میشتن؟
هم در دسترس هم ارزون تره، یعنی اولا شما هزینه ای، شما خب یه گاو بخواد رشد بکنه، گوسفندی بخواد رشد بکنه، کلی باید شما هزینه کنین صرفش، در صورتی که منابع کربوهیدراتی رو با هزینه کمتر تولید میشه، چون با هزینه کمتر تولید میشه طبیعتاً در دسترس‌تر با قیمت کمتر هم خواهد بود که میشه قوت قالب کل دنیا. یعنی عملاً کربوهیدرات قوت قالب هست برای اکثر جوامعی که ما داریم. اما بحث حالا اینکه چه مواردی رو از نظر کم کربوهیدرات میگیم، چه غذای مجاز نیست، یه نکته رو در نظر بگیریم. وقتی میگیم کم کربوهیدرات و اون مثلا بحث کتوژنیک بودن قصه رو در نظر بگیریم، مقدار کربوهیدرات دریافتی افراد رقم بسیار پایینیه، یعنی در اون روش‌های سنتی حالا کتوژنیک تقریبا 5% ما کربوهیدرات دریافت داریم، در صورتی که در رژیمای نرمال روزانه که ما توصیه میکنیم بین 50-55%، یعنی به 0.1 میرسه مقدار کربوهیدرات دریافتی. هلوش 20-30 گرم تقریبا ما کربوهیدرات رو مجاز هستیم دریافت کنیم و بقیه منابعمون میره به سمت پروتئین و چربی، که حالا اینجا باز شاخه میشه دیگه، کم کربوهیدرات هایی که با چربی بیشتر هستن، کم کربوهیدرات با پروتئین بیشتری هستن. اما فصل مشترکشون بحث کم کربوهیدرات بودن هستش، که خب تو یکی منابع چربی رو بیشتر مصرف میکنیم، تو یکی منابع پروتئینی رو بیشتر مصرف میکنیم. خب طبیعتاً بسته به این که چه ماده غذایی رو فوکوس کرده باشیم روش، مقدارش رو باید تغییر بدیم. خب وقتی کربوهیدرات قرار کم مصرف باشه، کلیه قندهای ساده، کلیه مواد نشاسته‌ای جز موارد ممنوعه محسوب میشه. یعنی شما دیگه نون خیلی راحت نمیتونن افراد بخورن، سیب زمینی نمیتونن بخورن، مواد قندی، عسل و خیلی مواد دیگه. یعنی کلن هر جا قند هست عملا امکان مصرفش رو نخواهند داشت جز مقدار بسیار بسیار محدودی که در اون رژیم براشون تنظیم میشه، که حالا مثلا 5% داریم. تو بعضی موارد بعضی از شاخه های رژیم های کم کربوهیدرات تا 20% کربوهیدرات رو هم داریم. منتها بخوایم به حالت اون کتونزایی در فرد ایجاد بشه، که نظر حالا اون رژیم هست، به خصوص رژیم های کتوژنیک به حقیقت کتونزا هستن در فرد، مقدار باید خیلی پایین باید که همون هلوش 5% هست الا 10% حد اکثر. ولی به طور کلیتش ما در بین عوام به خصوص وقتی میگیم کم کربوهیدرات، طرف خودش مثلا برنجش رو کمی کم میکنه، نونش رو کمی کم میکنه. اگه مثلا عادت داشته نون رو با برنج بخوره، یعنی مثلا چلو داره میخوره، حتما باید یه کف دست نونم هم باشه، مثلا اونو میاد حذف میکنه. از دیدگاه خودش اینو به عنوان کم کربوهیدرات در نظر میگیره، ولی شاید کمتر از 5% از کربوهیدرات خودش رو کم کرده باشه. با اون کم کربوهیدرات اصلی کلا متفاوت هست، ولی اینها هم بالاخره منافع خودش رو داره. در مجموع کلیه موادی رو که میخوان مصرف بکنن، باید سعی بکنن که مواد قندی رو تا جای ممکن کم بکنن، حالا از نون و برنج و همه مواردی که داره باید کم بشه.
بسیار خوب. رعایت این رژیم برای کسانی که مبتلا به دیابت یا اضافه وزن هستن میتونه مفید باشه برای همه سنین؟
ببینید، در خصوص دیابت مطالعات بسیار گسترده‌ای رو ما داریم و نشون میده که رژیم های کم کربوهیدرات یا اصطلاحا همون کتوژنیک دایت ها بسیار کمک کننده هست در کاهش قند خون، کاهش نیاز به انسولین خون و مواد این شکلی. محققی بود در ایالات متحده در اثر سرطان سینم، در اثر سرطان ریه فوت کرد، خانم دکتر سارا هالبرگ، توی زمینه خیلی کار کرده بود، یعنی میشه گفتش که اون کلینیکی هم که داشت در آمریکا بسیار فعال بود و شانس حذف حتی دوز انسولین رو توی اینها زیاد داشتن. 98% کسایی که توی این مرکز مراجعه میکردن دیگه تا انسولین نمیزدن در این حد. متو این حرفو که دارم میزنم الان شنوندگان موقع نرن تو این فاز، به خصوص که دیابت دارن، یهو بیان برن سراغ رژیم و شات انسولینشون رو کم بکنن. حتما زیر نظر متخصص باید این کار انجام بشه. تو اون مراکز هم که داره انجام میدادن زیر نظر متخصص بود، اینجوری نیستش که طرف خودش بیاد قطع بکنه و بعد مثلا بگه خب حالا که نمیخورم انسولینم هم نزنم. اما برای دیابتی ها ببینید، وقتی شما قند و کربوهیدرات مصرف نکنید، خب طبیعتاً نیاز به انسولینی هم نیست که بخواد این قند رو برداره توی سلول و از خون خارج بکنه. برای همین با این مکانیزم هستش که نیاز رو به دوز انسولین یا داروهای کاهنده قند خون، حالا مثل متفورمین و نمیدونم گلوکوفاژ و گلورنتا و موارد این شکلی، میاره پایین و بدن به جای اینکه بیاد از قند استفاده کنه برای تولید انرژی، میره به سمت سوزوندن چربی‌ها عملاً، و حالا یه بخشی هم از طریق آلانین یا یکی از آمینو اسیدهای پروتئینی میاد حقیقت استفاده می‌کنه. برای همین در افراد دیابتی هم رژیم‌های کم کربوهیدرات میتونه کمک کننده باشه. ولی بازم تاکید میکنم حتما این رژیم ها زیر نظر متخصص و به طور همزمان همکاری بین یک متخصص تغذیه و یک متخصص غدد همزمان باید انجام بشه تا بهترین نتیجه رو داشت، وگرنه بخواد همینجوری انجام بشه احتمال خطرات زیادی رو ما خواهیم داشت.
آقای دکتر موحدی، کسانی که این رژیم غذایی رو اجرا میکنن ممکنه دچار کمبود املاح یا ویتامین ها بشن؟
ببینید، یک موردی هست بحث اینه که ما عملا چون منابع کربوهیدراتی همراه خودشون فیبر رو هم دارن، ما عملا